بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این بود که هیچ چیزی جز خداوند و امر او بر زمان تقدم نداره و البته تقدم حق تبارک و تعالی و همچنین مرتبه تجرد که تعبیر به امر ازش شد، اینها هم تقدمشون بر زمان زمانی نیست، بلکه تقدم ذاتی هست از باب تقدم علت بر معلول. بنابراین چیزی نیست که تقدم بر زمان داشته باشه به تقدم زمانی. این رو ایشون دو تا دلیل و برهان برش اقامه فرمودن. حالا از اینجا تا آخر این فصل میخوان داستان وجود زمان را که زمان که قدیم زمانی است، یعنی هیچ چیز به تقدم زمانی بر او مقدم نیست، این داستان پیدایشش را و تحققش رو و وجودش رو میخوان بیان بفرماین. البته طبق نظر خودشون صدر المتعلهی. حالا قبل از آنی که بیان ایشون را عرض بکنیم، دو تا مطلب را که البته اون دو تا مطلب هم باز از بیان خود ایشان استفاده میشه، اون تا حالا با یه تفصیل و توضیح بیشتری ابتدا عرض میکنیم اون دوتا مطلب رو و بعد بریم سراغ بیان ایشان که دیگه شاید عمده بحث ما همین دوتا مطلب باشه و وقتی که بخوایم وارد بیان ایشان بشیم دیگه خیلی معطلی نداشته باشیم. اما مطلب اول راجع به دو معنای آنه. آن دو تا معنا داره. یک آنی هست که متفرع بر زمانه و یک آنی هم هست که زمان متفرع بر اوست. یه آنیه که متفرع بر زمانه، یعنی عبارت است از طرف زمان و فصل مشترک و قدر مشترک بین دو تا قطعه از زمانه. این همون آنیه که خب تا به الان می شناختیم که آن که می گفتن یعنی طرف زمان، یعنی عرض می کنم که همین فصل مشترک یا قدر مشترک بین دو تا قطعه زمان. این معنای آن وجود خارجی نداره، به خاطر اینکه زمان در خارج منقطع نیست، قطع نمیشه، تا اینکه مثلا زمان دو تکه بشه در خارج و یه آن بیاد فصل مشترک و قدر مشترک بین اون دوتا تکه قرار بگیره. این وجودش در ذهنه، در ذهن است که زمان تقسیم میشه و آن طرف زمان واقع میشه، فصل مشترک و حد مشترک بین دو تا قطعه زمان قرار میگیره و به اعتبار همین معنای آن که یک موجود ذهنی است، به اعتبار همین معنای عام است که به اعتبار همین معنای آن است که زمان تقسیم میشه به اعوام و سنین و شهور و عرض میکنم اصابی و ایام و ساعات و دقایق و ثوانی، و به اعتبار همین معنای آنه که زمان این تقسیمات رو پیدا میکنه و الا زمان در خارج متصل است و پیوسته است و هیچ گونه انقطاعی در زمان در خارج پیدا نمیشه و حاصل نمیشه. این یه معنای آنه که بیشتر در ضمن مباحث اگر اشاره به آن میشد این معنای آن اراده میشد. یه معنای دومی هم آن داره که بهش آن سیال میگن و اون معنای دوم وجود خارجی داره و وعاء حرکت توسطیه است، یعنی ظرف حرکت توسطیه است، همونطور که زمان وعاء حرکت قطعیه است. سابقا تقسیم حرکت به حرکت توسطیه و حرکت قطعیه رو گفتیم و عرض کردیم که اصل حرکت همون حرکت توسطیه است که حالت به تعبیر استاد فقید رضوان الله علیه ایشون تعبیر میکردن حالت لغزندگی متحرک، و این حرکت توسطیه تعریف میشه به کون متحرک. به حیث که در هر آنی در حدی از حدود مسافت باشه که در آن قبلی در اون حد نبود و در آن بعدی هم در اون حد نخواهد بود، یا تعریف میشه به کون المتحرکه وسطن یا متوسطن بین المبدأ والمنتهى. این حرکت توسطی است و حرکت توسطیه یه امر دائمی بسیطه، یه امر واحده، عرض میکنم تجزیه بر نمیداره، تقسیم بر نمیداره و در طول حرکت یعنی در تمام زمان حرکت دوام داره، امریست دائمی و بسیط. این میشه حرکت توسطیه. حرکت قطعیه از نسبتهایی که حرکت توسطیه به حدود مسافت به اجزاء مسافت پیدا میکنه که این اجزا هم چه درباره مسافت به کار برده بشه، چه درباره حرکت به کار برده بشه، چه درباره زمان به کار برده بشه، اینا همه ذهنیه، وهمیه، در خارج نیست. به خاطر اینکه جزء لایتجزا باطله، نمیدونم تتالی آنات و آنیات محاله که سابقا هم گفتیم. حرکت قطعیه عبارت است از همون حرکت توسطیه به اعتبار نسبی که به حدود و اجزاء مسافت پیدا میکنه. یعنی مثلا حرکت قطعیه میشه همون حرکت توسطیه که امر واحد بسیط مستمری هست، منتها به اعتباری که مثلا این ماشین که بین مثلا مبدا و مقصدی است که قوم و تهران باشه، که این حرکت توسطی است، به اعتباری که این ماشین مثلا الان در کیلومتر اول این جاده هست، نمیدونم در مثلا دقیقه بعد در کیلومتر دومه، در دقیقه سوم در کیلومتر سومه، این اینجا حرکت قطعیه پیدا میشه، این حرکت قطعیه است. که همون چنان که از اسمش هم پیداست، حرکت قطعی، حرکت پیمودنی، که قطع عبارت است از همون پیمایش، پیمودن. خب حالا حرکت توسطیه که در وجود خارجیش اختلافی نیست، حرکت قطعی هم که به نظر صدرالمتعلهین موجوده در خارج، که اینا بحثاش گذشت. حالا آن سیال که معلای دوم آن باشه، وعا و ظرف حرکت توسطی است، همانطور که زمان وعا و ظرف حرکت قطعی است، چون زمان مقدار حرکت قطعی است. حرکت قطعی در وعا زمان وجود پیدا میکنه و حرکت توسطیه در وعاء آن سیال. این آن سیال نسبتش به زمان همان نسبت حرکت توسطیه است به حرکت قطعیه، یعنی همون نسبتی که حرکت توسطیه به حرکت قطعیه داره، این همون نسبت رو آن سیال به زمان داره. اینم که آن سیال بهش میگن، چون همین آن با سیلانش و جریانش زمان حاصل میشه و پیدا میشه و وجود پیدا میکنه. این حالا مطلب اول بود راجع به دو معنای آن، که اینها باید معلوم باشه که بالاخره خلط نشن با هم. و اما مطلب دوم، مطلب دوم راجع به عالم امر و خلق، که قرآن کریم می‌فرماد و له الخلق و الامر، فله امر و الخلق، خداوند یه امری داره و یک خلقی داره. خب عالم امر عبارت است از عالم تجرد و عالم خلق هم عبارت است از عالم اجسام و ماده. این اصل مطلب درباره عالم امر و عالم خلق، که عالم امر عالم تجرده و عالم خلق عالم اجسام، جسمانیات و عالم ماده هست. بین این دوتا عالم خب تفاوت‌هایی هست. عالم خلق که بهش عالم خلق میگن، خلق به معنای تقدیر و اندازه و یعنی این تقدیر و اندازه، این در معنای خلق اشراب شده، خلق کل شیء فقدره تقدیرا. عالم خلق رو که عالم خلق میگن به خاطر اینکه تقدیر داره، اندازه داره، به تعبیر ایشون مساحت داره. عالم اجسام، عالم جسمانیات، عالم ماده اینطوره، برخلاف عالم امر که اونجا دیگه صحبت از اندازه و مقدار و اینها نیست. این یکی از تفاوت‌های عالم امر و عالم خلقه. یکی دیگر از تفاوت‌های عالم امر و خلق نسبت عالم امر به حق تبارک و تعالی که فاعل اوست، نسبت کلام به متکلمه، از اون جهت که متکلم متکلمه، الان داره تکلم میکنه، یا نسبت امر به آمره، از اون جهت که آمر آمره و الان داره امر میکنه. معناش اینه که عالم امر متأخر از وجود فاعلش که حق تبارک و تعالی باشه نیست، و به تعبیر دیگر قدیم زمانی است. تعبیر دیگرش اینه که قدیم زمانیه. اما نسبت عالم خلق به فاعل که حق تبارک و تعالی باشه، چون خداوند هم فاعل عالم امره و هم فاعل عالم خلقه، بالاستقلال مستقلن فاعل اصلی، فاعل هر دو عالم هست. نسبت عالم خلق به فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه نسبت کتاب هست، کتابت هست به کاتب، نسبت نوشتن هست، کتابت به کاتب. معناش اینه که وجود عالم خلق متأخر از وجود کاتبه، وجود فاعله. همونطور که ممکنه کاتبی باشه و کتابتی نداشته باشه، فاعل باشه ولی عالم خلق یعنی موجود خلقی، جسم، جسمانی، موجود مادی وجود نداشته باشه. به این معنا که عالم خلق قدیم زمانی البته اگر تک تک، حالا اصلا اینجوری هم نگیم، به این معنا که عالم خلق قدیم زمانی نیست، البته نفرمایید که ما الان در این فصل گفتیم هیچ چیزی بر عالم به تقدم زمانی مقدم نیست، بنابراین قدیم زمانیه، بله اون حرفم درسته، اینم که الان میگیم قدیم زمانی نیست اینم درسته. اون قدیم زمانی که اثبات میکردیم برای عالم در مقابل نظر متکلمین بود که میگفتن یه زمانی بود که عالم نبود، ما میگفتیم نه چنین چیزی ممکن نیست. این قدیم زمانی که الان داریم برای عالم اثبات میکنیم بر پایه حرکت جوهری است که اصلا عالم جسم هر لحظه حادث زمانی است و محفوف به دو تا عدم زمانی است، عدم سابق و عدم لاحق، چون دم به دم وجود اجسام تجدد پیدا میکنه، نو میشه، جدید میشه. عارفان در دمی دو عید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، که اشاره به حرکت جوهری که صدرالمتعلهین قائل هستند. اینم از تفاوت‌های عالم امر و عالم خلق. یه مطلبی رو که راجع به باز عالم امر و عالم خلق باید توجه کرد که حالا این اگر باز مثلا حالا به عنوان تفاوت سوم بخوایم بگیم، امر حق تبارک و تعالی عبارت است از همون وجود. امر خداوند عبارت است از همون وجود، وجودی که طی یه سلسله مراتبی به موجودات میرسه. خب مثلا اول به یک موجود مثلا که مرتبه خیلی بالاتری داره به او میرسه، و نهایتاً هم میرسه به عالم اجسام و جسمانیات و ماده و طبیعت. خب این امر حق تبارک و تعالی است که همون وجود باشه که طی یک سلسله مراتبی به همه موجودات میرسه. اما خلق عبارت است از خصوصیات این موجوداتی که عبارت باشن از اجسام و جسمانیات و موجودات مادی، یعنی همون وجودی که به اجسام میرسه، خب در مرتبه اجسام خصوصیتی که پیدا میکنه عبارت است از مقدار و اندازه و مساحت و عرض میکنم حدوث و تجدد. اینجا رو دقت بفرمایید، این امر حق تبارک و تعالی اشاره به همون وجود اشیاء که طی سلسله مراتب به همه موجودات میرسه، و خلق عبارت است از خصوصیات وجود در مرتبه اجسام و جسمانیات و موجودات مادی، که اون خصوصیات عبارت باشه از مقدار، اندازه، مساحت، حدوث و تجدد. که حالا میخوایم از این اگر اسمشو تفاوت سوم بگذاریم، از این توضیح میخوایم یه نتیجه مهم میبگیریم. خلق اشاره به این خصوصیاته. اون وقت اون وجودی که حق تبارک و تعالی به این موجودات مادی یعنی اجسام و جسمانیات میده، اون وجود قدیمه، اون ایجادی که اون مطلب مهمی که گفتم میخوام نتیجه بگیریم اینه، اون ایجادی که حق تبارک و تعالی نسبت به وجود اجسام و جسمانی یاد داره، اون دفعیه. منتها این خصوصیت وجودی که اجسام و جسمانیات دارن که حدوث و تجدد باشه علاوه بر مقدار و اندازه و مساحت، این ذاتی این وجود مادی و این وجودی است که اجسام و جسمانیات باشن و اینا نقص هم هستن. ببینید کمال نیستن. این خصوصیات، حدوث، تجدد، مقدار داشتن، اندازه داشتن، مساحت داشتن، اینا نقائصن، اینا نقصن، کمال نیستن. اینکه وجود اندازه پیدا بکنه، مساحت پیدا بکنه، نمیدونم حدوث و تجدد داشته باشه، اینا همه نقصن. و این نقص ها ذاتی وجود در این مرتبه است. بنابراین ایجاد خداوند تدریجی نیست، ایجاد خداوند زمانی نیست، این وجودی که جسم و جسمانی در این مرتبه خودش پیدا میکنه، این ذاتیش بنابر حرکت جوهری حدوث و تجدده، این ذاتیش مقدار داشتن و اندازه داشتن و مساحت داشتنه. و این نقائص اینا فعل حق نیست. فعل حق همون وجوده که ایجاد خداوندم نسبت به اون وجود دفعیه، تدریجی نیست، زمانی نیست، ابداعی قدیمه. و لذا ایشون این آیه شریفه رو اینجوری معنا میکنن که خداوند در قرآن کریم میفرماد که و کان امر الله مفعولا، نمیفرماید و کان خلق الله مفعولا، یعنی فعل خداوند همون امره، همون جنبه وجودیه، نه اون خلق که اون جنبه نقصی باشه، نه، همون امره که جنبه وجودی و کمالی اشیا باشه، نه اون خلق که جنبه نقصشون باشه و حدشون باشه و اندازهشون باشه و نمیدونم حدوث و تجددشون باشه. این دیگه ذاتیه و ذاتی و شیئن لم یکن معللا، این دیگه علت نمیخواد، دنبال علتش نباد رفت. مرحوم حاجی مثال قشنگی میزنن، میفرماین که مثل این که خورشید در یک آب متموج، یه آبی که موج داره، در یه آب متموج نورافشانی کنه، بتابه، و این نوری که در این آب متموج میتابه، این موج داره، این استراب داره، این جنبه اضطراب، این دیگه که نقصه، این ذاتی این نوری است که منعکس شده در این آب متموج. این دیگه ربطی به خورشید نداره، این دیگه مستند به خورشید نیست، چون اگر همین آب متموج نبود خورشید میتابید، آب موج نداشت، مضطرب نبود. چنان که نسبت امر به فاعل، همین نسبت ذو است به مضی، نسبت مثلا نور خورشید به خورشید، نسبت وجود که همون امر باشه به فاعلی که حق تبارک و تعالی باشه، عبارت است از نسبت ذو به مضی. لذا مرحوم حاجی این تمثیل رو عرض میکنم در تعلیق فرمودن. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. چی؟ خب نه او دوتا عالم سر جای خودشونن. بله ببینید، الان همین وجودی که در عالم اجسام و جسمانیات هست که حالا خصوصیاتی پیدا کرده، استراب پیدا کرده، حدوث، تجدد، هرچی، این از کجاست؟ همین وجود از کجاست؟ مگه غیر از اینه که این از عالم امره، از حق تبارک و تعالی است، میشه امر؟ بله همین وجود در همین مرتبه. ببینید اون خلقیتش، اون جنبه خصوصیاتشه، جهت خصوصیاتشه که در این مرتبه پیدا کرده وجود. وجود وقتی تجلی و ظهور پیدا کرد، بنابر تحقیق قول و عرفا باشه، فعالیت به تجلی است، به تشعونه. وقتی در این مرتبه تابید، درخشش پیدا کرد، تجلی پیدا کرد، ظهور، هر تعبیری میخواید بفرمایید، این خصوصیات، این جنبه خلقیشه، ولی اون وجود جنبه امریه. یعنی این منافاتی، تفاوت سوم با همون تقسیم عالم به عالم امر و خلق نداره، اون تقسیم سر جاش. حالا فرمایش صدر المتعلهین بعد از بیان اون دوتا برهان راجع به اصل پیدایش زمان، وجود زمان، علت وجود زمان اینه که ایشون بعد از آنی که با دوتا برهان فرمودن که هیچ چیزی تقدم زمانی بر زمان نداره، حالا می فرماین که فلک به عنوان یک موجود دائمی، به عنوان یک موجودی که قدیم زمانی است، این یک ماده مستعده ای داره و یک صورتی داره. فلک اون ماده مستعده، ماده استعدادیه فلک، عبارت است از جرم فلک، جسم فلک با هیولاش. این ماده فلک که ماده استعدادیه هست، مستعده است برای اینکه صورت فلک روی این ماده بیاد و فلک وجود پیدا بکنه. صورت فلک عبارت است از اون وجود نفس فلک، البته نفس منتبعه فلک، اون نفسی که منتبع در ماده است و همه برای فلک قائل بودن، اون نفس ناطقه کلیه رو خلاصه بعضی قائل شدن برای فلک و الهی نفس منتبعن، همه اینهایی که بالاخره اعتقاد و باور به افلاک داشتن برای فلک قائل بودن. این نفس منتبعه که منتبع در ماده فلکه، اینم میشه صورت فلک. این وجود صورت فلک متجدده، بنابر حرکت جوهری، چون این فرمایشاتی که ایشون میفرمان طبق مختار خودشون است، طبق نظر خودشون است، طبق انظار خودشون است. این وجود صورت فلک متجدده، یعنی حرکت داره بنابر حرکت جوهری، منتها در عین تجدد اتصال داره. اینجوری نیستش که این وجودهای جدیدی که این صورت فلک پیدا میکنه اینها منقطع از یکدیگر باشن، نه، اتصال دارن. اتصال این وجود صورت فلک عبارت است از حرکت قطعیه فلک. همین اتصال وجود این صورت منتبع در ماده فلک که در عین تجددی که داره اتصال داره، این اتصالش میشه حرکت قطعیه فلک. مقدار این حرکت قطعیه فلک میشه زمان، یعنی اینجوری زمان وجود پیدا میکنه. مقدار این حرکت قطعیه میشه زمان. یک امر مستمر دائم بسیطی هم از این حرکت وجود داره که اصل حرکته، اساس حرکته، و اون عبارت است از حرکت توسطیه. یعنی این حرکت قطعیه که فلک داره که مقدارش هم میشه زمان، اس و اساس و اصل این حرکت، حرکت توسطی است که مستمر رو ثابت و دائمه و بسیطه. ثابته، روی این کلمه تمرکز بفرمایید. این حرکت توسطیه یه امر مستمر واحد دائم بسیط ثابته. این ثابته، اون آن سیالی هم که وعاء این حرکت توسطیه هست، نسبتش به زمان مانند نسبت حرکت توسطیه به حرکت قطعیه است. خب حالا این فلک که حرکت در وجودش راه یافت، چون دیگه وجود صورت فلک شیئیتش هم به صورتشه دیگه، نه به مادهش، فلکیت فلک به همون صورتش، که منتبع در مادهش. وقتی حرکت در وجود فلک در ساختار وجودیش راه یافت، چون وجود صورت فلک شد متجدد ولی در عین تجدد اتصال داره که همون اتصالش میشه حرکت قطعیه، و حرکت هم یه اساسی داره، یه اصل و اساسی داره که حرکت توسطیه باشه که ثابته، این وجود فلک چون شیئیت شیئا به صورتشه از جهت همون ثباتی که داره، ثبات حرکتی که داره که حرکت هم در ساختار وجودیش را پیدا کرد، استناد و ارتباط پیدا میکنه با علل خودش که مرتبه تجرد و حق تبارک و تعالی باشه، چون اونا ثابتن و ثابت به اونها استناد پیدا میکنه. از جنبه اون حرکت قطعیه‌ای که داره این فلک، زمانیات به او استناد پیدا میکنه. چون با حرکت قطعیه فلک زمان حاصل میشه و هر موجود زمانی هم در یه زمانی وجود پیدا میکنه و این میشه حلقه واسط میان موجودات ثابته که مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی باشه و زمانیات حادثه متغیره. از این دو بعد تجدد و ثباتی که داره که عرض کردیم این فصل مرتبط با فصل بعدم هست، فصل بعد راجع به کیفیت ربط حادث به قدیمه که حالا این مطلب باز در اونجا هم مطرح خواهد شد. بنابراین علت وجود زمان و همچنین زمانیات نمیتونن اجسام و جسمانیات باشن. چرا؟ چون اجسام و جسمانیات خودشون محکوم به زمانن، خودشون زمان دارن، باید موجودات مجرده باشن. موجودات مجردم سه دسته هستن: نفس و عرض میکنم عقل و که میتونیم حالا تعبیر بکنیم به عالم امر حق و خود حق تبارک و تعالی. اما نفس نمیتونه علت زمان باشه، به خاطر این که علت وجود زمان باشه، به خاطر این که نفس از حیث تعلقی که به جسم داره محکوم به حکم جسمه، محکوم به حکم طبیعته، و همونطور که جسم نمیتواند، این نفسی که در اینجا میگیم دیگه یعنی نفس مجرد تام، نه نفس منتبه، بنابراین نفس هم نمیتونه علت زمان باشه. و اگر یادتون باشه در مباحث قبلی هم اگر گفته میشد که نفس فلک اقصا علت زمانه، هی تأکید میکردیم از جهت ارتباطی که با موجودات مفارقه داره. اینجا خود نفس رو داریم میگیم، نفس از حیث تعلقی که به جسم داره محکوم به حکم جسم، نمیتونه علت وجود زمان باشه. میمونه این که البته علت که میگیم این علت مستقله، میمونه این که علت مستقله وجود زمان حق تبارک و تعالی باشه، منتها به واسطه امرش، به واسطه عالم امر. که حالا اون نمیدونم امر عقل فعال باشه، نمیدونم روح باشه، که ایشون میفرمان روح مشتمل بر ملائکه بیشمار است که این ملائکه جنود حق تبارک و تعالی باشن و ما یعلم و جنود ربک الا هو. خلاصه این میشه علت وجود زمان. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید، ایشون بعد از اون دوتا برهان که خلاصه آخر برهان دوم منجر شد به خلف، که ما یه زمانی رو آمدیم فرض بکنیم که زمان نباشه، دیدیم نمیشه خلاصه همینجوری، خلاصه زمان بعد زمان، حرکت بعد حرکت. حالا فل متصل به ذات علا نعت تجدد هو وجود و طبیعت الجوهریه التي هي صورت الجز. اونی که خودش اتصال داره اما اتصالش به وصف تجدده، اونی که تجدد داره، حدوث داره و در این حال متصلم هست، اون وجود طبیعت عرض می کنم جوهر فلکه، التی هی صورت الجسم، اون طبیعت جوهریه که صورت جسم فلکه. ول جسم و به قوت هل استعدادیت مادت و ها، جسم فلک و جرم فلک با اون استعدادی که داره، با اون امکان استعدادی و قوه و استعدادی که داره، میشه ماده این صورت. و اتصالها هو الحرکت و به معنى القطع، اتصالی که این وجود صورت فلک داره، این عبارت است از حرکت قطعیه. و مقدار و حاصل اتصال هو الزمان، مقدار حرکت قطعیه میشه زمان. و اما الامر المستمر و دائم و منها فهو اصلها و سنخها المتوسط و ابدا بین حدودها و اجزاء حلتی هی ایزن جزئیاتها به وجهن. و اما اون چیزی که مستمر و ثابته و دوام داره از حرکت، از همین حرکت قطعیه، اون عبارت است از اصل این حرکت و سنخ این حرکت، که دائما متوسط بین حدودها و اجزائها، بین حدود و اجزاء حرکت. التی هی ایزن جزئیاتها به وجهن، اون حدود و اجزاء حرکت که مصادیق حرکت هم هستن از جهتی، از جهتی جزءن. اگر نسبت حرکت رو با این اجزایی که براش در نظر میگیریم، نسبت کل و جز بگیریم، از جهتی هم مصداق حرکتن، جزئی حرکتن. اگر نسبت بین حرکت و این اجزا رو نسبت کلی و جزئی در نظر بگیریم و حساب بکنیم. والآن السیال الذی بإزائه ما نسبته الى الزمان نسبت التوسط من الحرکه الى الامر المقطوع المتصل منها. آن سیالی هم که در مقابل این امر مستمر دائمه که اصل حرکت باشه، چون آن سیال وعاء حرکت توسطی است، اون آن سیال چیزی است که نسبتش به زمان نسبت حرکت توسطی است، نسبت توسط از حرکت الى الامر المقطوع المتصل از حرکت، یعنی حرکت قطعیه، نسبت حرکت توسطی است به حرکت قطعیه. خب حالا که یه امر ثابتی در مورد این جسمی که فلک باشه، که ما زمان را مقدار حرکت او یافتیم، حالا که یه امر ثابتی پیدا شد، فهاهنا امر عقلیون، بله به ازا آن سیال والآن السیال الذی بإذائه، بإذائه امر مستمر دائم، چون وعاء اونه، وعاء حرکت توسطی است. حالا که یک امر ثابتی پیدا شد، فهاهنا امر عقلی که میشه علت زمان، یعنی همین وجود صورت فلک که شیئیتش هم به صورتشه و حرکت هم در ساختار وجودش را پیدا کرد، یعنی وجودش شد عین حرکت، عین حدوث، عین تجدد، البته با اتصال. این جسمی که فلک باشه از همین جهت ثباتش استناد پیدا میکنه به موجود مجرد، به موجود مجردی که مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی نهایتاً باشه. فهاهنا، پس در اینجا در مورد این صورت فلک با توجه به اون امر مستمر دائمی که درش هست، امر عقلیون. مرحوم حاجی میفرمار مراد از عقلی علمیه تا شامل حق هم بشه، چون دیگه عقل در مورد حق تبارک و تعالی اطلاق نمیشه. امر عقلی یعنی علمی است، یه موجود علمی، بله جوهر هم مرحوم حاجی میفرمان در اینجا به معنی ذاته یا به معنی موجود بالفعل، نه اون جوهر اصطلاحی فلسفی که نشه بر حق عرض میکنم اطلاق کرد. بله، حالا اینجا به اون معنا نیست. فهاهنا امر عقلی، یه موجود مجرد که جوهر فعال واحد ذو شؤون غیر متناهیه، که یک ذات فاعل واحد دارای شؤون و ایجادات غیر متناهی است، شؤون ایجادیه غیر متناهی است، کما فی قوله تعالی کل یوم و فی شأن، که این آیه شریف در مورد خداونده. فذلک الامر لا یمکن ان یکون جسما او جسمانیا، این موجودی که میخواد فاعل زمان و زمانیات باشه، این ممکن نیست که جسم یا جسمانی باشه. چرا؟ لما علمت مرارن ان کل جسم نو جسمانیین واقع اون تحت از زمان و الحرکه، چون در طی همین مباحث گذشته به کرات معلوم شد که جسم و جسمانی خودشون تحت زمان و حرکت واقع. فهو اما نفس او عقل او ذات الباری، پس این موجود مجرد که میخواد فاعل زمان و زمانیات باشه، یا نفس یا عقل یا بواجب، لا سبیل الی الاول، نفس نمیتونه باشه. چرا؟ لان النفس بما هی متعلقه بالجسم حکمها حکم طبیعه المادیه و صورت الجرمیت المتبدله کما مر، چون نفس از اون جهت که تعلق به جسم داره حکمش حکم طبیعت مادی است و حکمش حکم صورت جرمیه جسمانیه متبدله است، کما مر در صفحه 66 همین جلد. فعلت الزمان و الزمانیات، پس علت فاعل زمان و زمانیات، المتجددت المتصرمت، زمانیاتی که متجردن متصرمن گذران حادثن، علل استقلال متعلق به علت، علت مستقلشون اما الباره ذاته یا ذات حق تبارک و تعالی است، خود حق، او که اگر وسائط رو در نظر نگیریم، او به توسط امره الاعلا المسمى بالعقل الفعال و روح، یا به واسطه امر برتر خودش، امر اعلا، او امری که میرسه همون وجود به عالم ماده، دیگه این امر عرض میکنم ادونه دیگه، پایین ترین مرتبه وجوده، امر اعلا اون بالاترین مرتبه است که المسمى بالعقل الفعال و روح، عقل فعال بهش میگن، عرض میکنم روح بهش میگن، و هو ملک مقرب مشتمل على ملائکه کثیره هی جنود للرب تعالی. این عقل فعال و روح یک ملک و فرشته مقربی است که جامع همه ملائکه بیشماری که لشکریان حقن میشه، کما اشار الیه بقولی و ما یعلم جنود ربک الا هو، که عددشون جز خود خداوند نمیدونه. عرض میکنم که در رساله حدوث صدرالمتعالین صفحه 47 راجع به همین روح این روایت رو نقل کردن که وعن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الروح ملک من الملائکه له 70,000 وجه، 1,000 تا صورت داره، ولکل وجه 70,000 لسانه، هر صورتش 70,000 صورت داره، هر صورتش 70,000 زبان داره، ولکل لسانه 70,000 لغتن، هر زبانش 70,000 لغت داره، که یسبح الله بتلک اللغات کلها، که این روح خداوند رو به همه این لغات تسبیح میگه، و یخلق من کل تسبیحت ملکون یطیر مع الملائکه الی یوم القیامه، از هر تسبیحش هم یه فرشته خلق میشه که تا روز قیامت با ملائکه در پروازه. این روایت رو در رسالت الحدوث راجب روح اینجا نقل کرده صدرالمتعالی 47. بعد میفرماید که و نسبت الروح لکونه امر الله الیه نسبت الامر من حیث هو امر للامر والکلام الی المتکلم من حیث هو متکلمون، نسبت روح به خاطر اینکه امر خداست الیه به خداوند، نسبت امر از اون جهت که امره به آمر، که الان آمر داره امر میکنه، یعنی جدا نمیشه ازش، یعنی متأخر نیست ازش، از وجودش، و نسبت کلام به متکلم از اون جهت که متکلم الان داره تکلم میکنه، که کلام از او جدا نیست، متأخر از وجودش نیست. فله الامر و الخلق، پس برای خداوند امریست و خلقیست. فعالم خلقهی و هو کل ما له خلق و تقدیر و مساحتون کل اجسام و الجسمانیات حادثت الزوات تدریجیت الوجودات متراخیت الهویات ان قدرتهی و علمی، به خلاف عالم امری، عالم خلق حق که هر موجودی است که دارای خلق و اندازه و مساحت باشه، مثل اجسام و جسمانیات، اینا وجوداتشون حادثه، وجوداتشون تدریجی متدرج، ذاتیشون حرکته و متأخر از وجوداتشون از وجود حق، از قدرت حق، از علم حق، نه اینکه ایجاد حق تدریجیه، نه اون ایجاد دفعیه، این تدریج و تجرج که نقصه دیگه ذاتی اینه، این خودش کشش نداره برای این که دفعتن موجود بشه. به خلاف عالم امری، قدرت و علم حق هم که این وجود حقه، به خلاف عالم امری، برخلاف عالم امر که اون وجوداتشون دفعیه، متأخر نیست وجوداتشون از فاعل، فالله سبحانه او فاعل لم یزل ولا یزال، خداوند فاعل چه نسبت به عالم هم چه خلق، در گذشته و آینده، این فاعلیت هیچ وقت عرض میکنم قطع نمیشه، کما انه عالم مرید لم یزل ولا یزال، چنان که صفاتش خلاصه همیشگیست، و هو آمرون خالقون ابدا سرمدن، این آمنون خالقون یعنی فاعل عالم امر و خلق، و این فاعلیت خداوند همیشگیست، همیشه خداوند فاعلیت داره. الا ان امره قدیم و خلقه حادثون، الا این که امرش قدیمه، وجودش متأخر نیست از خداوند، قدیم زمانی، اما خلقش حادثه، حادث زمانی، نه به معنی که متکلمین میگن، بر پایه حرکت جوهری که صدرالمتعالین میگه که در هر آن حادث زمانی است، نه اینکه یه وقتی بود که نبود و بعد پیدا شد که متکلمین میگن. لما چرا خلقش حادثه؟ لما عرفته من ان الحدوث و تجدده لازمان لهویات المادیه. این لازمانه نخونه کسی، لازمان لهویات المادیه، لهویات المادیه. چون بنابر حرکت جوهری معلوم شد که حدوث و تجدد اینا ذاتی و لازمه وجودات مادی هستند، در ساختار وجودیشون، اصلا نحوه وجودیشون اینه. و لهذا قال فی کتابه العزیز و کان امر الله مفعولا ولم یقل خلق الله مفعولا. به خاطر همین که خداوند آمر و خالق ابدن سرمدن، خالقیتش هم ابدی و سرمدیه، یعنی اینجوری نیست که حادث باشه، منتها این نقص از قابله. به خاطر همین خداوند در قرآن مجید سوره مبارکه نساء آیه 47 فرمود و کان امر الله مفعولا. اون جنبه امری موجودات که همون وجودشونه که از نشأه تجرد میاد مرتبه تجرد، اون فعل حقه و اون همیشه هست، اون که اینجوری نیستش که اون حادث باشه. ولم یقل خلق الله مفعولا، که اون جنبه خصوصیاتشون تدرج و حدوثشون باشه که ذاتیشونه و نقص و علت نمیخواد. و نسبت و عالم امره الیه نسبت و ذو الالمضی به ذات، نسبت عالم امر خداوند به خداوند نسبت نور است به چیزی که خودش نور افشانی داره، نور خورشید به خورشید. و نسبت و عالم الخلق الیه نسبت الکتابت الالکاتب، نسبت عالم خلق به خداوند نسبت کتابت به کاتب. چرا؟ فإن وجود کل صورت کتبیت متأخرت عن وجود الکاتب، چون وجود کتابت متأخر از وجود کاتب میتونه باشه. و هو مقدم علیهما جمیعاً، و خداوند مقدم است بر عالم امر و خلق به تقدم ذاتی بالعلیه هر دو. ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین، که اقتباس از آیه قرآنه، یعنی دیگه در این بیانی که ما گفتیم کفایت برای قوم عابد. و صلی الله علیه.